آقای بنی سعد، سلام عرض میکنم خدمتون. انشالله که سلامت و خوب و خوش باشید در این روز 18 اسفند ماه 1399، 8 ماه مارچ 2021، 18 اسفند، 8 مارچ، روز زن، که گفت اگر مردی بیا ایران و زن باش. تبریکی به شیرزنان ایرانی که در نوک حمله های رژیم ولایت مطلقه هستند و بودن در رژیم پهلوی یه جور با شیء جنسی کردن زن، و در رژیم ولایت فقیه هم یه جور، اونم با شیء جنسی کردن به یه شکل دیگش، و دیدیم که چقدر خوب و استوار موندن. ما این سومین جلسه ای هستش که به اتفاق شما در خدمت مخاطبین این برنامه هستیم. نقش بدیل مستقل و آزاد در گذشته و حال ایران در جلسه سوم هستش. ما در این دو جلسه در مورد مطالبی مثل روابط ارگانیک خمینیسم و ارگانیسم و ریگانیسم که شما در اولین صحبتی که از ایران خارج شدید به مهاجرت راجبش صحبت کردید با یه رسانه‌گر، مال بی بی سی بود اگه یادم بیاد، برای بی بی سی بود، در مورد به اصطلاح رسوا کردن دروغی که بسته شد به اسلام، اون چی بود؟ ولایت فقیه، در مورد بزرگترین و مهمترین بحرانی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، گروگانگیری، افشاگری هایی که کردید به صورت به اصطلاح تحقیقاتی که در مورد اکتبر سورپرایز و ایران گیت های مختلف شما صحبت کردید، در مورد جنگ که خط استقلال آزادی و شما جزو اون خط به عنوان فرمانده کل قوا و ریاست جمهور، مدیریتتون جوری بود که به اتفاق ارتش دلیر ایران میتونست در خرداد 1360، شاید اگه یه هفته دیرتر کودتا انجام میشد، اون صلح که صدام تقاضا کرده بود پذیرفته میشد و یه نسلی اینجور تلف نمیشد. با اون اولین بحران بزرگ ایران گروگان امریکا شد. از جمله کارهای دیگه‌ای که مختصراً بهش اشاره شد و امیدوارم که بیشترم بهش بپردازیم، نقد دین بود. نقد دین به عنوان بیان زور، بیان قدرت، بیان خشونت، یا اینکه آنچه که شما پیشنهاد کردید به عنوان دین بازیافته بشود به عنوان بیان حقوق، بیان استقلال و آزادی، بیان عشق، دوستی و مهر، اون چیزی که به شدت در سانسور قرار گرفته. شاید یکی از بیشترین دلایلی که شما در سانسور هستید یا به طور کلی خط و ربط استقلال آزادی در سانسور هست، با خاطر اینکه حرفایی که زده میشه، اندیشه هایی که ارائه میشه، باب میل قدرت نیست، چه قدرت های داخلی چه قدرت های خارجی در سراسر دنیا، شرق و غربش. ولی شاید یکی از مهمترین کارهایی که ارائه شده مسئله نقد دین هستش، در آنچه که اینها میگن دینه و آقای طالبان میگه، آقای القاعده میگه، آقای السیسی میگه، عرضم به خدمت شما القاعده میگه، داعش میگه و غیر و ذالک، و آنچه که شما پیشنهاد میکنیم. در این دو سه روزی که گذشت دیدیم که پاپ در مقام رهبری کلیسای کاتولیک رفت به دیدار آقای السیستانی، و این یک به نظر من واقعه بسیار بزرگی بود. نقدهایی هم بهش وارده البته، ولی این یک نیازی رو در افکار عمومی دنیا، این همین جوری مثلا اینطور نبودش که یه مرتبه هوس بکنن که یه چه ملاقاتی انجام بشه، یک نیازی هست در افکار عمومی دنیا، چه مسلمان، چه غیر مسلمان، چه کاتولیک و غیره، که دین رو به عنوان بیان خشونت، بیان زور و قدرت، اون نقد بشه. و این رو چیزی هستش که شما در بیش از 40 دارید انجام میدید. انقلاب هم ما گفتیم انقلاب اسلامی، حالا ایرادم میگیرن که چرا اصرار دارید این عنوان رو ادامه بدید به مصرف کردنش در مورد مثلا سایت انقلاب اسلامی در هجرت، ولی انقلاب اسلامی یعنی نقد دین، نقد دین اسلام، آنچه که هست به عنوان بیان استقلال آزادی و آنچه که اینا سعی میکنن به فشار در حلقوم مردم فرو بکنن به عنوان خشونت و النصر و به رعب و از این چیزهایی که میدونید و میدانید. خب حالا یک یافته جالبی آقای دکتر حمید عمرانی با نکته سنجی و دقت نظری که ارائه دادن در این باب پیدا کردن، از حرف آقای خمینی در حدود مثلا 40 سال پیش، تاریخش حالا تو سایت هم میذارم ببینید، بریده روزنامه‌شو میذارم ببینید، که همون موقع ایشون احساس خطر کرده و گفته، ایراد گرفته که نه، انقلابی در اسلام نیست و اینایی که این حرفا رو میزنن میخوان ضربه بزنن به اسلام فقاهتی، ما همون اسلام سنتی رو میخوان. به شما ایراد کردن، ایراد گرفتن، گفتن که بنی صدر میخواد ایران رو پاریس و روم بکنه، ما همون اسلام فقاهتی میخوایم، ما میخوایم نجف و قم بکنیم تمام ایران رو. به این مناسبت شد و به این نیازی که احتیاجش حس میشه در سراسر دنیا که پاپ رفت به دیدار رهبر شیعیان. جایی که رفت عراق نبود، کسی که ملاقات کردم اسمش آقای خامنه ای نبود. در نتیجه اینها هرچی که میگذره ایزوله تر و ایزوله تر میشن در افکار عمومی. به مناسبت روز زن، شما در باز دوباره در مورد بازیافت دین به عنوان بیان استقلال و آزادی، در مورد منزلت و کرامت انسان، زن و مرد و به خصوص زن، بیشتر زن شما کار کردید راجبش و دیدیم که قدرت ها چه نیاز عظیمی، احتیاجی، مبرمی پیدا کردن که شما رو درست برعکسی که اونی که هستید نشون بدن در افکار عمومی، که موی زن نمیدونم اشعه دارد و نمیدونم تمام این چیزهایی که دیگه تقریبا به یک لطیفه و جوک بیمزه تبدیل شده بعد از گذشت سالها. خیلی ممنونم ازتون در این دو جلسه خوبی که داشتیم. اگر که لطف بفرمایید و جلسه سوم رو ادامه بدیم ممنون میشم ازتون. بفرمایید.
بله، یک دقیقه من مجال بدید.
بله چشم. این منزلت بله در مورد روز زن گفتیم، یادی بکنیم از خانم زاغری که به عنوان یکی از کسانی که به حقوقشون تجاوز میشه امروز قرار بوده که آزاد بشه، ولی گفته شد که آزاد شده از جرائم قبلش، ولی باز دوباره به عنوان برای جرائم دیگری بایستی که امروز یا قراره که در آینده نزدیک محاکمه بشه دوباره. در میانمار، در برمم دیدیم که اولین شهید اون اعتراضات خیابانی یک دختر خانم 19 ساله‌ای بود که در حالی که در مریض خونه و در کما به سر می برد 20 ساله شد و در همون روزهای اول 20 سالگیش جان خودش رو از دست داد. زنها به طور کلی در تمام دنیا و به خصوص در ایران نقش عمده‌ای رو در عرضم به خدمت شما تغییر تحولات به سوی استقلال و آزادی میتونن پیدا بکنن و داشته باشن و دارن، چرا که زن مادر است، زن همسر است، زن خواهر است، زن دختر است، فرزند است و با نقشی که به خصوص در فرهنگ ایرانی، فرهنگی که نه اینایی که اینها تبلیغ میکنن، فرهنگ ایرانی داره نقش زن در ایران، میتونه یک به اصطلاح عامل بسیار مهمی باشه در هرچه مردم سالارتر شدن و هرچه حقوق مدارتر شدن جامعه ایرانی و گذار از ولایت فقیه به ولایت جمهور مردم. و به نظر من چقدر خوب خواهد شد که دومین رئیس جمهور ایران یکی از بانوان ایرانی باشه. اگر آماده هستید بفرمایید.
عرض کنم که ما به کارهایی که چه قبل از انقلاب چه در دوران انقلاب چه در این چهل سال 41 سالی که در مهاجرت هستیم در باب تبعیض‌ها و ضد زنان و نابرابری ها منزلت و کرامت زن اینها یک رشته کارهایی مداوم انجام دادیم که این ربط پیدا میکنه نه تنها به حال امروز ایران بلکه به تدارک میمیرد یک آینده رو آینده که امیدواریم بسیار نزدیک باشد که در اون آینده مرد و زن ایرانی این واقعیت رو در میابند و بدن عمل میکنند که هر جامعه‌ای بخواهد استقلال و آزادی پیدا کند این با استقلال و آزادی زن هست که کار یافتن بازیافتن استقلال و آزادی آغاز می‌گیرد. این رو من در ایران گفتن بله در ایران گفتم که آزادی هر جامعه آزادی زن شروع می شود و سه خواننده تونسی هر سه زن به زبان فرانسه این رو استراب آواز خوندن در فرانسه. خب حالا اون رو به بعد می گذاریم اون و اون چه که در ربط پیدا میکنه به آماده سازی آینده با توجه به اینکه ما اون کاستی های انقلاب ایران رو جبران میکنیم تا اینکه استقرار مردم سالاری پیشرفته بدون بازگشت در ایران میسر بشود و مردم ایران فرهنگ حق و مندی یابند و روش بر میزان عدالت اجتماعی رو روش کنند.
شما به زودی
اون چه که ما گفتیم درباره کارهایی که مربوط میشود به نور افکندن در تاریک خانه رژیم ولایت مطلقه فقیه پنج مورد رو گفتیم کارهایی که در اون پنج مورد انجام گرفته. حالا مورد ششم، مورد ششم مبارزه با تروریسم که این نقطه مثلا اوجی اگر براش میخواییم تصور بکنیم میشود به این مبارزه برای اینکه این قدرها در کافه میکونوس برلین دچار فراموشی نشود، دادگاه قدرت سیاسی دادگاه را از رسیدگی باز ندارد و رسیدگی تا به آخر انجام بگیره و آشکار بشود این سازمان ترور رژیم بر افکار عمومی مردم جهان. البته چون اون دادگاه قوه قضاییه در آلمان از کشورهای دیگر مستقل‌تره این کار انجام شدنی شد که در فرانسه نه قدرت سیاسی یا به نام مصالح دولت مورد به ایران بازگرداندن یکی از قاتلان دکتر بختیار یا با اعمال نفوذ در دادگاه در قوه قضاییه مانع شدن که این رسیدگی جدی به عمل بیاد به ترورهایی که رژیم در همین فرانسه انجام داده بود. حالا دو همون دادگاه میکنوس و اینها قوغازی ها که نمیدونستن که این چگونه سازمان میابد ترور در ایران، چه مقام هایی میتوانن دستور قتل صادر بکنن، مستند اونها چه میتونه باشه، خب اینا یه سوال ها میکردن. من به اون مترجم گفتم شما به این رئیس دادگاه بگویید که شما تا ندونید که این چگونه سازمان میدهی میشود، چگونه میتوانید بفهمید به این که عامل اصلی کیه؟
رئیس دادگاه میکنوس.
بله. به هر حال این اون دادگاه فرصتی ایجاد کرد برای تشریح سازمان ترور رژیم، این سازمان یک شاخه فتوا دارد که اون شاخه بعد از اینکه شاخه تشخیص مورد پرونده رو تکمیل کرد، مثلا مورد فرض کنید که قتل قاسملو که دوست ما فاضل رسولم با او کشته شد، اون شاخه مثلا تشخیص مورد، این موردی که پروندهش آماده تر میده به شاخه فتوا که چند روحانی در اون عضو هستن. اگر مورد خیلی مهم باشه باید به دو تا امضا میرسید اون وقت، یکی آقای خامنه‌ای که رهبر بود یعنی باید موافقت او رشت میامد، یکی آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود. این سازماندهی در اون دادگاه ارائه شد. بعد که این سازماندهی ارائه شد، در همون زمان یعنی اون روزهایی که من رفته بودم برای شهادت، آقای مصباحی هم اون رو توانستیم از پاکستان به بلژیک منتقل کنیم.
شاهد سی.
حالا من یه فهرستی از کمیته ترور داشتم، گفتم برای او فاکس کردن در هتلی که رفته بود و شماره تلفن و فاکسی نشد داده بود که این رو ببینید همینه یا نواقص داره یا اسامی نادرسته باید تکمیل بشه. اون هم این به اصطلاح این فهرست رو تصحیح کرد. در این اون قبل از اینکه او بیاد ما فهرست اعضای کمیته ترور رو داشتیم و اونم ماجرای جالبی داره که به اصطلاح قوه مجریه آلمان زیر بار این نرفت که او رو از پاکستان به آلمان بیاورد و قوه قضایی هم این توانایی نداشت که این کار انجام بده و دوستان ما این کار رو بر عهده گرفتن و او رو منتقل کردن به بلژیک. قرارم نبود که در دادگاه شهادت بده. وقتی که اون شهادت من تمام شد، قاضی رئیس دادگاه از من پرسید که شما میتونید شهود دیگری به دادگاه معرفی کنید؟ من یک شاهد معرفی کردم، اونا اسمش گذاشتم به. این آقای مصباحی هم معرفی کردم، اینم گذاشتن سه. انگلیسی میشه سی. به این درتی بود. اما این تنها مورد نبود. این ترور قاسملو در وین، ترور بختیار در پاریس، ترورها در امریکا، و این مسئله مهم در افکار عمومی مردم غرب که اگر رژیم ایران میتواند به این آسانی در کشورهای شما ترور انجام بدهد، به لحاظی که ترور مثلا نانخورهای سیاسی دارد، اگر این ترور از موضوع رقابت‌های انتخاباتی و این سیاسی و احزاب و سازمان‌های سیاسی خارج بشود، این رژیم ترور بهای سنگین براش داره، سودی هم براش نخواهد داشت، همجور گروگانگیری. اینو مرتب با از راه مصاحبه ها این تبلیغ کردیم. اینم جا دارد عرض کنم که اون وقت که من در دادگاه میکن و شهادت میدادم، این واباک توسط برادر بزرگ من خدا رحمت کنه او را تهدید کرده بود من رو، و اون زمان بعد از اینکه در مصاحبه که بعد از کنفرانس مطبوعاتی که بعد از این شهادت داد با تشکیل شد، گفتم به این که چون قوه قضایی در آلمان مستقل هست، امیدوارم که دادگاه رأی صادر کند که این رأی به جامعه های اروپایی و دیگر مردم دنیا واقعیت این رژیم رو که یک دستگاه ترور و وحشت هست، این رو به این مردم دنیا معرفی کنه به این صفت. خب اون وقت اشپیگل مقاله نوشته بود که میگفت به اصطلاح دادگاه، یعنی اینجوری که مثلا قوه قضایی آلمان رو بنی صدر مستقل توصیف کرد. یعنی به اصطلاح ارزگذاری به اون دستگاه قضایی خودشون به استناد قول بنی صدر. خب اون که به اصطلاح فاش شد و ماجرا کامل، این که با مستند معلوم شد که این اون دو مقام اول و این تصفیه کردن این ترور رو، حالا این در حکم آمده که این مقامات اول این تصمیم رو گرفته، اما اش نبردم که مثلا این دو اول یعنی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی اونم به لحاظ سیاسی دل میکرد مثلا رابطه رو با ایران اگر به صراحت اش برده بشه.
فقط با فقط عنوانهاشون بهشون اشاره شد.
آره عنوانهاش هم یادم نیست، اما این که مقامات اول یادمه.
بله
عرض کنم که اون این آقای فلاحیان هم آمده بود به آلمان و که بلکه این پرونده رو بخوابانه. من نامه‌ام به صدراعظم قبلی آلمان که نوشتم اون معاون او هم به من جواب نوشت و اطمینان داد که نه ما پرونده را نخواهیم قبول.
فلاحیان وزیر اطلاعات های رفسنجانی.
بله همون جنرال یکی از جنرالکاران به نام رسید.
بله.
حالا این سال ترورها در ایران، در منطقه، در کشورهای اروپایی، در امریکا انجام می گرفتن. فهرستی که تهیه شد توسط آقای نجات بخش این شامل نزدیک به 500 مورد تروره.
حداقل
اونهایی که به سبب شناسایی آمدن، اونهایی که به شناسایی نیامدن، مثلا در داخل کشور دانشجو روده شده، سربنیش شده، آدم های دیگر به همین ترتیب از بین برده شدن، اونا چه تعدادن خدا داند. خود این میگوید که چه کار سنگین و چقدر خطرناک. حالا یک اطلاعاتی هم ما از داخل به ما میدادن راجع به شبکه‌های ترور رژیم در کشورهای اروپایی و مراکز این شبکه‌ها که اون زمانی در سوئد بود، بعد منتقل شد به آلمان، بعد منتقل شد به نمیدونم جای دیگری که الان تو ذهنم نیست. اینا هم اون افراد رو و شبکه ها رو در اختیار وزارت کشور خیال میکنم فرانسه و آلمان قرار دادیم. رازی که این دو وزارت خانه با ما ارتباط میگرفتن برای اینکه اطلاعاتی که اگر هست در باب ترور و دستگاه ترور داشتیم اینها رو مثلا پیگیری کنم. یه مورد یادم 250 اسم بود که از ایران در اختیار ما گذاشتن که این شبکه بود در سراسر اروپا. خب این هم در باب ترور، اما این ترور یه پدیده نیست که شنوندگان این گفتگوها گمان ببرن که حالا نیست. نه، اولا دولت مگر یه به دولتی مثل دولت بنی صدر یا دولت مصدق باشه که سازمان ترور نداشته باشه. که دولتی الان تو روی زمین بدون ترور و سازمان ترور وجود نداره. اما خب اونا مثلا امریکایی سیایت افراد ترور میکنه، میرواید. یه دفعه که افتضاح شد برای اینکه معلوم شد اینا رو میرواید، چون شکنجه در امریکا ممنوعه، مثلا میبرن در کشورهایی که میشود شکنجه کرد اینا رو تخلیه اطلاعاتی کرد، اونجا میسپارم به رژیم های اونا که به شما این کار به جرم انجام میدی که چه مواردی از این ها در مصر به مصر برده شده بود.
بله، حکومت مصدق و حکومت بنی صدر نه تنها نمی کردن این کارو، بلکه منعم می کردن. یه قدم فراتر.
بله معلومه. بله مبارزه هم می کردیم. خب اما خب هر چیزی اندازه داره. سازمان ترور آقای استالین غیر سازمان ترور آقای پوتینه. آقای پوتین هم سازمان ترور داره دیگه. همین تازه این مخالفش الان هم گرفته زندانی کرده.
نوالنی.
این رو معصوم کرده بودن و رفت آلمان معالجه کرد. حالا برگشته بهش میگن تو چرا در موقع که باید دادگاه میامدی نیامدی؟ آقا من درمان رفت بودم اونجا، درمان جان داشتم، سم داشت من رو از پا در می آورد، من نبودم که بیام به دادگاه. من شما نمیدونید هیچ اثری نکرد و طرف محکوم کرد. حالا به هر حال چیزی اندازه داره، مثلا سازمان ترور چین با سازمان ترور فرشون ژاپن خیلی فرق داره. چیزا هستن که بهش میگن دولت تروریست، یعنی این رابطه خودش رو با مخالفانش در درون و بعد کشورهایی که میخواد با اونا تصویر حساب بکنه از راه ترور برقرار میکنه، تنظیم میکنه. این جهت بهش میگن دولت ترور، که بخشای مهمی از اون دولت هم دخالت میکنن، یعنی شرکت میکنن در ترور. مثلا مثل در مورد این رژیم ایران، وزارت خارجه خب این باید این تروریست ها رو پاسپورت براشون تهیه کنه با اسامی که واقعی نیستن، بعد اونها رو به بعد از انجام ترور بگیرن بعد برگردونه از کنم دست. و مثلا بسیاری از اینها به نمایندگی از چیز سازمان تبلیغاتی رژیم صدا و سیما به خارج می آمدن، پس اونها هم شرکت دارن. وزارت دادگستری، وزارت کشور، اینا همه به اصطلاح هر کدوم یه نقشی دارن در اینکه یک گروه تروریستی، تیم ترور بیاد کارش انجام بده برگرده. خب اینها تصور بکنید که 40 سال، یعنی از 60 سال 60 الان هستیم 90 و داره میشه 400، یعنی 40 سال بعد 40 سال مداوم یکی از کارهای روزمره این افشای ترورها بشه. بسیاری جانهان اینا چون به موقع اطلاع به ما رسیده جانشو نجات یافته. بسیاری مواردی مثلا مورد قاسم روینا متاسفانه به ما شب اطلاع رسید که قراره در عرض کنم که یه ترور انجام میگیره. خب حالا من تلفن کردم به خونه فاضل رسول که همچه خبری آمده. همسرش به من گفت که امروز صبح ترور شدشون همراه قاسم رو همراه او. یه موارد هم اینجوری بود،
یه موارد هم مثل آقای دکتر بختیار بود که متاسفانه مثل که گوش نکرد به هشداری که شما دادید.
بله اونم اعتنا نکرد و خب اعتنایت ها که مستقیم ما با ارتباط نداشتیم، از طریق کسانی که با او ارتباط داشتیم بهش اطلاع دادیم که این رژیم در پی کشتن اوست. به هر حال این هم این با هم برای اونها که در ایران این گونه اطلاعات رو تحصیل میکردن، هم برای اونها که اینها رو خارج میکردن کار فوق العاده خطرناکی بود، ولی ادامه داشته تا امروز. حالا مورد هفتم، فسادهای بزرگ. فسادهای بزرگ یه موردش مربوط میشه به اون شبکه خرید اسلحه در دوران جنگ که اونجا خردوبوکای بزرگ انجام میگرفت. یک بانکی بود به اسم بانک اعتبارات و همچشی بین المللی BBCE، همشه مخففش بود
که بعدم بستنش. بله
CE. عرض کنم که اینا از اون طریق اون بانک این معاملات پرفساد رو انجام میدادن که ایران گیت ها مختلف در واقع معاملات پنهانی اسلحه بود دیگه، که مثلا امریکایی ها به سفرابر قیمت به ایران اسلحه می فروختن، جاهای دیگه هم همین کاری کردن. مثلا در فرانسه مواد منفجره و مهمات به ایران تحویل داده بودن. 15 میلیون دلار رشوه گرفته بودن. دو تا حزب حاکم که اون وقت سوسیالیست ها بودن و گلیست ها که از اون مخالف بودن بین خود تقسیم کرده بودن. خب حالا همینه، شما بینید اینجور موارد شما افشا کنید چقدر خطر داره، چون تنها رژیم که نیست، این رژیم های هم که اینا این چیزا اروپایی و خارجی هم که اینها افشا می شوند اونم صدا زیاد می بینن، پس آمادگی دارن برای اینکه این صدای حقیقت رو خاموش کنن. یه مورد پس اینها بود، یعنی این خریدهای اسلحه که غیر امریکا، ایران گیت امریکایی، ایران گیت انگلیسیه که در این ایران دادگاه انگلیسی بود که این آلن کلارک وزیر دفاع خانم تاچر گفت که امریکا دوست ندارد، انگلستان دوست ندارد، منافع دارد و ما نه جنگ در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد ادامه‌شو فراهم کردیم.
دوست ندارد به معنای رفیق ندارد، رفیق ندارد. میگم دوست ندارد یعنی منظورتون این که رفیق نداره، رفیق و دوست و رفیق.
آره دیگه، منافع داره دیگه. قدرت اینجوریه دیگه، قدرت دوست با دوستی که سازگار نیست که. به قول آقای خمینی گفت من با کسی عقد قوت نبستم. شاه سابق هم میگفت که من تنها هم نمیتونم با کسی دوست بشوم برای اینکه اصلا قدرت هست. خب حالا این یکی مال ایرانگیت امریکایی که موضوع تحقیق مجلس نمایندگان، مجلس سنا و قاضی مستقل والش شد و چندین به اصطلاح گزارشی که اشخاصی که در این کار شرکت داشته بودن از جمله سرهنگ نورش اینا انتشار داده. بعد میاد ایرانگیت انگلیسی، بعد ایرانگیت فرانسوی. حالا در فرانسه کار گفتم که این دوتا حزب با هم خورد و بردشون با هم کرده بودن، دادگاهی تشکیل نشد. ایرانگیت پرتغالی که اون قضیه پرس کنم که لو رفتن اکتوب سرپرایز، یعنی معامله پنهانی سر گروگان ها از طریق معامله اسلحه با بین با چراغ سبز آقای کیسینجر رو اصلا خودش چند بارم اونجا سفر کرد و نخست وزیر و وزیر دفاع پرتغال در یک سانه هوایی از بین برده شدند برای اینکه نمیخواستن افشا کنند و جزی از معامله سر گروگان ها این فروش اسلحه بود توسط پرتغال به ایران. حالا مثلا یک که چرا نخست وزیر و وزیر دفاع میخواستن مثلا کشته شدن، به لحاظ این که اون رئیس ستاد ارتش برابر قوانین اونجا اختیار داره اسلحه بپوشه، ولی این از اختیارش استفاده کرده بود به لحاظ همین ارتباط امریکایی با او گرفته بودن، اطلاعی به وزیر و نخست وزیر نداده بود. اون وزیر مطلع شده بود، نخست وزیر را هم مطلع کرده بود، اونها هم براشون گذاشته بودن که این رو مثلا ترک کنن دیگه در پارلمانی که این چه وضعشه که کشوری که در جنگ با کشور دیگری علالقاعده نباید به اسلحه فروخته بشود بدون اطلاع هیئت وزیران اسلحه فروخته بشود. این مورد. در مورد چیز هم همینطور پیش آمده. در مورد سوئد هم اون رئیس شرکتی که به ایران مهمات میداد این هم کشته شد. حالا گفتن خودکشی کرده، یکی گفت که نمیدونم تصادف کرده. الان درست ذهنم نیست ولی میدونم که این او هم کشته شد. بعد ایرانگیت آلمانی، اون هم کارش به محاکمه نرسید ولی خب موضوع افشا شد که همچه معاملاتی میکرده. حالا لوهستان، ارز کنم که ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، اتریش، چکسلواکی، اینا هم اضافه کنید ببینید که چه حجمی داشته این و این جنگ 8 ساله به چه سودی داشته برای این فروشندگان اسلحه که با استفاده از اون موقعیت ضعیف اون رژیم و قیمتی که میخواستن اسلحه رو به اندازه‌ای که جنگ ادامه پیدا کند و بیشتر اسلحه به اون رژیم میفروختن. پس این رشته از فسادهای یک دسته از فسادهای بزرگ این فساد فروش اسلحه. یه دسته دیگه از فسادهای بزرگ مربوط میشد به معاملات با این شرکت‌های مثلا فراملی، مثلا معامله با زیمنس آلمان و اونجا رشوه‌هایی که داده میشد و داده شده بود و اینها که ما اطلاع یافتیم و فاش کردیم و یه مورد و دو مورد هم نبود. هر مورد که مطلع می شدیم اینها رو افشا می کردیم. این دو دست. یه دست فسادها بزرگ در درون رژیم انجام می گرفت. فرض کنید به این که این قاچاق مواد مخدر خیلیش معنی داره. ما کشور ما فرض اینه که خشکاش کاشتر نمیشود، ممنوعه. پس تولید تریاک و هروئین ندارد اما ما مصرف کننده اول مواد مخدر یعنی تریاک و هروئین هستیم. یعنی چه؟ این از کجا میاد؟ به لحاظ جمعیتی میگم اولا روسیه هم اندازه با ماست اما خب اون جمعیتش خیلی بیشتر از ایرانه. خب ما حتی کسانی که تصدی میکنن در سپاه پاسداران اون زمان تصدی میکردن این قاچاق مواد مخدر رو این افشا کردیم و چگونگی انتقالش رو از ایران به کشورهای غرب. البته پاکستان هم اون اطلاعات ارتش پاکستان هم همین کارو میکرد و بخش مهمی از در خزینه های ارتش رو از طریق همین قاچاق مواد مخدر تأمین میکرد. چنان که حالا همین طالبان همین کارو میکنه. خود قید قاچاق مواد مخدر قاچاق موارد دیگه قاچاق اینا بدون اتصال به دولت که بیشتر همین مثلا ارگانهای مسلح باشن که سپاه هست اینا، این قاچاق به این وسعت غیر قابل مثلا انجام است. اگه این همه قاچاق حدود 20 میلیارد باهی میگم 25 میلیارد قاچاق چیز کمی نیست. این کمر اون اقتصاد اگه تولید بگیم یک تولیدی هم اون اقتصاد داره کمر اون تولید میشکنه.
بله.
ولی داره انجام میگیره. خب اینا هم در مواردی که اطلاع یافتیم که این چگونه سازمان میابد اینا هم افشا شدن. حالا خورد و برده های از نفت دستگاه این مثلا این دارایی های مقام معظم رهبری که رویتر منتشر کرد. این به اصطلاح گزارشش که از ایران به ما رسید در اختیار اتفاقا رویتر ارتباط گرفت که ما داریم یک گزارش تهیه میکنیم در باره فساد در ایران و گفتیم ما هم چه گزارش دریافت کردیم و گفت خودمونم مترجم داریم، گفتیم خب چه بهتر، دادیم اونها که اونها منتشر کردن، خیلی هم در دنیا صدا کرد.
خیلی جالبه و حرفتون رو با اجازهتون قطع میکنم که در هر مورد اصولی و مهم و غیر پیش پا افتاده وقتی که منابع بین المللی به خصوص رسانه ها میخوان یک مرجعی رو، یک رفرانسی رو بهش مراجعه بکنن که بدون دروغ و دغل، بدون کم و زیاد، بدون اغراق، بدون تقریق مطالبی در اختیارشون بذاره، معلومه که دارن به کجا رجوع میکنن. این یکی رو هم الان شما یادآوری کردید، به ذهنم آمد که در مورد حقوق اسلامی مدعای آقای ادعا شده توسط این آقایون هم به شما مراجعه کردن و اون کار عظیم از توش در اومد. بله
بله اینطوره. عرض کنم به شما بعد این همینجور که اینا این فساد و تصدی فساد رو پیگیری می کردیم به پی بردیم به وجود مافیاهای نظامی مالی که اینا با پایان جنگ در دوران خصوصا آقای هاشمی رفسنجانی شروع کردن به قوت گرفتن و به تدریج اون مافیاهای سابق رو مثل خود مافیای هاشمی رفسنجانی، یادتون هست که بهش پدرخوانده میگفتن،
بله،
و مافیاهای سنتی به اصطلاح معروف شدن اونا به مافیاهای سنتی که مثلا همین عسکر اولادی ها که مثلا میگفتن 245 اینا شرکت تصدی در تصدی دارن و و و و این که سلطان پسته و یکی سلطان فلان، اونها این مافیاهای نظامی مالی آمدن جای اونا رو گرفتن، اونا بخش مهمی از اونا برد و برهای اونا رو از دستشون بذر آوردن، خودشون شروع کردن. الان هم که داریم صحبت میکنیم این بخش مهمی از ارزها در اختیار این مافیاهای نظامی مالی و سپاه پاسدارانه که بخش عمده از اقتصاد رو در اختیار دارن. این مافیاهای نظامی مالی اینا هم در همون زمان شروع شد به افشا تا امروز این فسادهای بزرگ که دیگه در خود رژیم چنون به هم ریخته که بروز پیدا میکنه. اینا رومی ها یه مواردی هم به صدا میگیرن و میبندن، اما خب یه مواردی هم نه صداشو میخوابونن. اون موارد را هم ما اشاره کردیم، مثلا فساد در شهرداری تهران در زمان تصدی همین آقای قالیباف که حالا رئیس مجلس است، یکی از اون موارد فساد هاست با اسم و رسم و نقش همسر ایشون و نقش نمیدارم معاون ایشون و این پرزندان و بستگان و اینها شبکه فساد و این گروه بندی های اصطلاح قدرت در ایران که اینا از طریق روابط خانوادگی نسبی و سببی شبکه ایجاد میکنن که اینا بهش میگن روابط شخصی قدرت. این شبکه ها هستن که این اقتصاد نگون وقت ایران رو در چنگال خود دارن. اینا هم یک به یک مثلا شبکه خانواده خامنه ای، خمینی، هاشمی، رفسنجانی، شبکه های خانوادگی همین سران سپاه، اینا شناسایی و به موقع در این به اختیار عموم قرار گرفتن که اینا این شبکه ها هستن که به اصطلاح این فساد بزرگ رو تصدی میکنن. البته خود این ولایت مطلقه فقیه به معنای همین ولایت صفت مطلق که اختیار جان و مال و ناموس مردم در اختیار جان و مال و ناموس مردم را دارد، به لحاظ این که قدرت رابطه ایست که در اون رابطه ترکیبی از پول و زور و فساد و فن و علم و و و به کار می رود، پس این صادر کننده چیه؟ زور و فساده، و از قدرت زور و فساد صادر می شود. بنابراین منشأ فساد این ولایت مطلق است. این که می گن قدرت با فساد همراه، قدرت مطلق فساد مطلق به بار میاره، این همراهه نیست، ازن در خودشه. فساد و زور دو عنصر اصلی ترکیبی هستن که اون مثلا مسلط بیکار میبرد در برای تنظیم رابطش با زیر سلطه. بنابراین فساد گستر اون مرکز کانونیست که قدرت در اونجا جمع میشه، متمرکز میشه، بزرگ میشه. و اینا همه این شناسایی شدند و عرض کنم که به جامعه در مواردی به جامعه بین‌المللی مثل همون موردی که گفتم به طریق رویتر، اما تنها مورد نیست، موارد دیگه هم بوده که مثلا به در مصاحبه های تلویزیونی با روزنامه نگاران اینها در میان گذاشته شده است. خب این هم راجع به کار مداوم افشای فسادهای بزرگ و این توضیح این غیر از این که این فسادهای بزرگ در اون موارد سالهایی که هیچ کس اینا رو افشا نمی کرد که ما می کردیم، اون مسئله این که چرا این فسادها در این رژیم مثلا روی می دهند، این مثلا تا امروز توضیحگر دیگری جز خط استقلال و آزادی نداشته و ندارد. برای اینکه اونی که تو این خط و رب نیست نمی توانه به فهمه اون کسی که خود قدرت رو حسابه قدرت اصالت می دهد چگونه بپذیرد که قدرت فساد آور است، یعنی خود فساد است. خب این هم مورد فسادهای بزرگ. و حالا مورد
آقای بنی‌صدر، ببخشید، در مورد این فساد در دوران جنگ یکی از ارقام گندش مربوط به آقای محمد بهشتی نبود؟
یه مورد، اون موردی که ما در هنوز در داخل کشور تصدی داشتیم. من یک روز دیدم این شهید فکوری که وزیر فرمانده نیروی هوایی بود و وزیر دفاع هم بود،
بله،
داره در اون اتاق دیگری در خوزستان بودیم، در دسفول، پایگاه هوایی دسفول،
بله،
در اتاق دیگری با تلفن صحبت میکنه، دادغال میکنه. گفتم برید بپرسید که شما برن چرا دادغال میکنید، تو آرام حرف بزن. بعد خود او آمد و توضیح داد، گفت که آقا ما به آقای خمینی مراجعه کردیم برای خرید اسلحه از طریق اسرائیل، تجویز فرمودن. گفتم میشه خرید. آقای بهشتی گفت که یک کسی را دارد که او میتونه این کار انجام بگیره. اون کس به اصطلاح واسطه شد و گفت که معادل 53 میلیون دلار اسلحه خریدیم و وچی را حواله کنید. وچی حواله کردیم، اسلحه نیومده، پول بردم. این من تازه که وارد فرانسه شده بودم در این سفر مهاجرت، آقای شرون وکیل دادگستری فرانسوی نزد من آمد، گفت که یه پرونده ایست، پرونده فسادیه در دادگاه که کمرس یعنی بازرگانی این فرانسه تحت تعقیبه. اونم شخصم پیدری نامی بود، اون در حاضر که ساکن این فرانسه بود و اون رژیم ایران، من و اون آخرین ها سه نفر بودن، یک مثلا کابینه وکالت داشتن، یکیش این آقای شرام بود. حالا دو نفر از اون سه نفر وکیل دولت بودن، یعنی وکیل وزارت دفاع ایران بودن در تعقیب این ماجرا. این دوتا رو عد کرده و یکی دیگر رو جای اون نشونده که به موقع این دادخواه رو به دادگاه ندهد تا او زمان بگذاره پرونده رو بخوابونه. مروا نخست وزیر فرانسه بود، من نامه‌ای به او نوشتم برای اینکه این سر این قضیه قرار شده بود این فرانسه این کار بکنه که سزا آقای بهشتی کفش سر بپوشونه، در ازاش اون طلب ایران از فرانسه در ده بر هشت به ایران برگردنونده بشه و از همین کارم کردن. بود نامه نوشتم که آقا این طلب ایران رو شما میخورید بابت اینکه یه فساد بپوشونید، این در تاریخ روابط دو کشور خواهد ماند و مردم ایران هر وقت آزاد بشوند از شما بابت این کار بازخواست خواهم کرد. خب مرد اون از اون 53 میلیون به 23 میلیون یا اینجوری یادمه به حساب آقای بهشتی در سوئیس ریخته شده بود. این در بسیار های مکاتبات هم در مورد اون فساد وجود دارد. عرض کنم به شما، حالا بعد میاد جنایت ها مورد هشتم. اینم بگیم به این که به اصطلاح به کار یه مصاحبه دیگه هم داریم، وقت ما امروز تنگه.
بله بله.
یکی دیگه از موارد به اصطلاح کارهای مداوم ما این افشای جنایت های رژیم است. از افشای جنایت های رژیم، از اعدام ها، آدم ربایی ها، عرض کنم کشتارهای در شهرها، اینها هم موضوع کار مداوم ما بوده است در این دوران 40 ساله. حالا یک موردش که به اصطلاح جنبه جهانی پیدا کرد افشای جنایت های سال 67 که چند هزار نفر رو آقای منتظری در خاطرات خودش میگوید 2700 تا 3700 نفر، ولی در خارج که فهرست تهیه کردن این از 5000 تا، اون وقت که این فهرست منتشر شد از 5000 تا بیشتر اسم بود. خب این چرا جنبه جهانی پیدا کرد؟ یعنی این به این دلیل که من نامه دریافت، یعنی یه پاکتی دریافت کردم که از ترکیه پست شده بود. در اون این نامه های آقای منتظری بود و آقای خمینی در باره این کشتارهای سال 67. عرض کنم به شما که یک یادداشتی هم همراهش بود، امضا هم نداشت، که این نامه ها رو شما در خیر و مصلحت مردم ایران به حساب به کار ببرید.
عجب میدونید منتشر کنید.
و من هم دادم اینها رو به زبان انگلیسی فرانسه ترجمه کردن و دادیم به خبرگزاری ها و روزنامه ها. خب دیگه این شد که دنیا مطلع شد که عجب جنایت این رژیم زندانی غالبا یعنی همه شون یه بار محاکمه شده، محکوم شده، بعد با 3 سوال بله یا نه، اگر به یکی از اون 3 سوال به جای بله میگفت نه، این میرفت شد جز دسته اعدام شدن. میگه خب حالا تو کتاب خاطرات آقای منتظری 3 قاتل تاریخی هم معرفی شده، یکیش همین آقای رئیسی است که فعلا رئیس قوه قضاییه کشور هست. ببینید که ما چه کشوری داریم. اما در مورد اعدام های سال 60 ما خود یک فهرست 2000 نفری، یعنی اونایی که رژیم اسم رسمشون انتشار داده بود، بلا بسیار هم که انتشار نداده، اینها رو هم در ایران تنظیم کردن و در خارج انتشار یافت. این مبارزه مداوم با بنابر اصل اینکه حقوق انسان بر طرز فکر او و طرز عمل او تقدم دارد و دفاع باید عام باشد، این انجام گرفته تا امروز بدون تبعیض، چه اونهایی که موافق ما بودن چه مخالف ما بودن. اصلا ما به اینا کار نداشتیم که چه طرز فکری داشت. مثلا دفاع از آقای منتظری در مواردی که این رژیم به حق اساسی او تجاوز کرده بود و او رو نخست در دوره آقای خمینی به اون رفتاری که با او کردن، سپس این آقای خامنه‌ای که او رو حش کرد، یا روحانیان دیگری که این رژیم گرفت و سربنیش کرد یا کشت یا در حس گرفت، همین حس آقایان موسوی و کروبی. خود نگفتیم چون اینها در سال 60 این اون نقش رو داشتن پس اینا نباید از اینا دفاع کردن. به طور عام هر کسی که به حقوقش تجاوز شده ما دفاع کردیم به طور مداوم بی تبعیض. تمام موارد دیگه که این رژیم دست به جنایتی زده، مثلا کشتار مشهد، عرض کنم کشتار اسلام شهر، کشتار غزنین، عرض کنم که جایی که دو جای دیگر هم از این کشتارها این رژیم کرده، اینها و اینکه تصدی کنندگان این کشتارها چه کسانی بودن، اینها همه افشا شدن. یک رشته تحقیق، یک تحقیق مفصلی شامل تمام اسامیه در بر میگیره، همه اسامیه که اینها در سازمان سرکوب رژیم را تشکیل میدهن و هر بار که مردم جنبش در میان، مثل جنبش 88 و کشتارهای شهرها در اون جنبش و جنبش های بعد از اون، اینها رو تصدی میکنن، اینها الان موجود در انقلاب اسلامی همه هست.
نشریه انقلاب اسلامی در هجرت. بله
بله، یعنی این که نسل اگه اوضاعی برگرده که ببینیم کی کرد کی نکردن، اما میدونیم کیا بودن چه تصدی داشتن، اینه که نه بیگناه به اصطلاح گناه میشه گناهکار جلوه داد، نه گناهکار میشه بیگناه جلوه داد. اونم بنابر قانون اساسی دوران گذار با اونها رفتار میشود، که اون این است که اونها باید یک گزارشی از تبهکاری های خودشون تنظیم کنن و به دادگاه ارائه بدن. عرض کنم که خب در این قلم رو ما اینکه اعدام تجاوز به حق حیات هست هم کوشش مداومی انجام داده ایم. در ایران نخستین کس هستیم که با اعدام ها مخالفت کرده ایم. بعد در همون زمان آقای فروهر هم این وارد مثلا مرامنامه یا اساسنامه حزب شعبان امزم یکی از این دوتا کرد که با اعدام مخالف است، اعدام خواهان لغو اعدام شد و هم کتاب در این مورد انتشار دادیم، هم بحث آزاد انجام دادیم، هم دختر من فیروزه و شوهر و آقای مصطفی یک رشته مقالات در باب این که چرا ترور، چرا اعدام به اصطلاح خشونت گستره و برمی انگیزه به خشونت و درمان نمی کند این دردی که هست، امر واقعی که کشتن است، آدم کشیست، اعدام ها حکه به طریق اولا. اینا همه به اصطلاح کارهاییست که در این مورد انجام گرفته و هنوز هم انجام میگیره، برای اینکه به طور مداوم این رژیم به حقوق انسان ها تجاوز میکنه. اما که در زندان ها ما از حقوق اون زندانیانی که این رژیم به ناحق دستگیر کرده محکوم کرده در حال دفاع هستیم. این دفاع را هم از طریق سازمان های هم از طریق سازمان های مدافع حقوق بشر در دنیا انجام میدیم. اونها دائم گزارش هایی که ما دریافت میکنیم رو دریافت میکنن و خود این مبارزه مداوم یکی از عوامل مهم این که سرمایه جهانی جذب به مثلا پدید میاد به سود مردم ایران و حقوق این ملت و به زیان این رژیم جنایت و خیانت و فساد، که ما که این جنایت چی گفتیم، فساد چی گفتیم، خیانت های بزرگش را هم که عبارت می شد از اون روابط پنهانی، جنگ هر ساله، اینا را هم گفتیم. خب حالا می ماند که در گفتگوی بعدی بپردازیم به موارد دیگر و خواهیم پرداخت
انشاءالله. خیلی ممنونم، بحث خیلی خوبی بود. خیلی جالبه که گفتم خط استقلال آزادی شما در عرض چندین دهه مبارزه مستقل و آزاد در استقلال آزادی به عنوان یک مرجع امین و مورد اعتماد شناخته شده و در مورد مراجعات که به شما شده و چیزهایی که در اختیار شما قرار گذاشته شده در این جلسه چند تاشو اسم بردیم و قابل توجه و یادآوری هست واسه هموطنان عزیزی که حالا از بعد حادثه در قسمت‌های کشوری و لشکری، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، انتظامی قرار دارن و واقعا از جنس فرماندهان خودشون نیستن، با خروج اطلاعات، خارج کردن اطلاعات و به دست خط استقلال آزادی رسوندنش یه نقش بسیار مهمی میتونن بازی بکنن در اینی که مشارکت داشته باشن، لذت مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر رو به خود ارزانی بکنن و این وضعیت واقعا اسفباری رو که در ایران شاهد هستیم رو اونا هم درش نقش داشته باشن به سهم خودشون و به نوبه خودشون در پایان دادن به اون. یک چیز دیگه هم قبل از اینه که خداحافظی بکنم از شما، یادآوری باید بکنم که دوست عزیزمون آقای جمال صفری، اون هم در کمال استقلال آزادی یکی از افراد بسیار کوشای خط استقلال آزادی، در مزیقه به اصطلاح بسیار زیاد بدون این که مثلا 100-150 تا مستخدم داشته باشه که کاراشو براش انجام بدن، یک تنه با یک نفره کاری بس عظیم، سنگی بس بزرگ رو برداشته و به مناسبت روز زن 18 جلد کتاب خودش رو با هدیه به زنان ایران منتشر کرده که در سایت من هست، در سایت نشریه انقلاب اسلامی در هجرت هست و امیدواریم که بقیه مردان و زنان ایران هم در لااقل انتشار این تلاش ها کمک بکنند.